هدف یافته ای
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای
این جمله ز پرتو به فقاهت داری،
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته ای،
که از مکتب والی نجف یافته ای، که از مکتب والی نجف یافته ای، که از مکتب والی
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد دارای جمله هاییست زیاد مفصل، یکی از جمله ها این است، صفحه 267 جلد 74 بهار الانوار. یا کمیل لا تأخذ الا انا، لا تأخذ الا انا تکن منا. جمله کوتاهی است ولی خب مخاطب در این بیشتر البته اهل علم و طلاب و علما و فضلا، بعدش هم سایر مردم. می‌فرماید حقایق دین را فقط از ما بگیر تا از ما باشی، اگر از غیر ما بگیری از ما نخواهی بود. البته این سخن مولا علی علیه السلام در واقع هم متکی به دلیل عقل است و هم متکی به دلیل نقل. دلیل عقلش این است که اینا اهل بیت پیغمبرند، اقرب الناس الیهند. کسی که در تمام طول اسلام با پیغمبر بود علی علیه السلام بود. از اون روزی که داستان یوم الدار بود، دعوت کرد از گروهی از مشرکان اول اسلام بود، کسی که اعلام وفاداری کرد علی علیه السلام بود، اولین کسی که از مردان ایمان آورد علی علیه السلام بود، کسی که در تمام حالات با پیغمبر بود علی علیه السلام. و هیچ کس نمیتواند در هوش و عقل و درایت و ذکاوت علی علیه السلام تردید کند با وجود این نهج البلاغه و این بیانات بسیار دقیق و ظریفی که از حضرت در ابواب مختلف رسیده است. کسی با این هوش، با این ذکاوت، با این طول مدت مصاحبت با پیغمبر اکرم باشه پیداست. اون سرمایه ها و ذخایر پیغمبر نزد اوست. و اما از نظر دلیل نقلی هم حدیث ثقلین که عامه و خاص نقل کردن در صحاح اهل سنت و کتب درجه اول اونها هست و همه اونو نقل کردن، این بهترین مستند است. واقعا با وجود حدیث ثقلین تعجب است که هنوز این ور اون ور میرن. پیغمبر فرموده بعد از من این دو هن، کتاب الله هست، فطرت هست، اینا هم لنگفترقاست. بعدن هم ملاحظه میکنم که درباره اینها چه کردید، یعنی مسئولیت دارید در مقابل اینها، یعنی عمل کنید به اینها گمراه نمیشید. این با این صراحت حدیث ثقلین نادیده گرفتن مکتب اهل بیت معلوم نیست چه انگیزه‌ای میتواند داشته باشد. حدیث قدیر رو میان میگن ولی به معنی چنین و چنان و توجیهاتی میکنه، ولی حدیث ثقلین توجیه بردار نیست. من کنت مولا فازا علی مولا این دوستش خیلی خوب، اما اینی تار کن فی کم ثقلین ما این تمسکتم به ما لن تذلو من بعدی ابدا کتاب الله و اطرتی در صحاح اهل سنت عرض کردم به این عبارت هست، نه کتاب الله و سنتی، کتاب الله و اطرتی. این که دیگه توجیه بردار نیست. اینا همه بر چی کنیم؟ میفرماد اگر به اینها تمسک جوید گمراه نمیشید. راه هدایت اینه، اهل بیت از قرآن جدا نیستن، قرآن از اهل بیت جدا نیست. این چه توجیهی میشود داشته باشد کسانی که دست از دامن اهل بیت در فهم حقایق اسلام بردارند؟ پس این که در اینجا میفرماید لا تأخذ الا انا تکن منا، فقط از ما بگیر تا از ما باشی، این دلیلش خیلی روشن است، هم دلیل عقل دارد هم دلیل نقل دارد، مسئله واضحه. و اما در مورد بحث اصول، بحث در استصحاب بود. در باب استصحاب گفتیم که مقدماتی داریم قبلا. چند تا مقدمه شو تا به حال عرض کردیم؟ دو مقدمه. مقدمه اولا تعریف استصحاب بود که عرض شد تعریف استصحاب چیه، و مقدمه ثانی هم موضع استصحاب بود که آیا از مسائل اصول است یا قواعد فقه است یا مبادی علم اصول است، کدامه؟ این رو هم توضیح و تفصیلی بود که درش عرض کردیم. و اما مقدمه سوم و چهارم پنجم اگر برسیم امروز بحث کنیم. مقدمه سوم ارکان استصحاب است. معروف این است استصحاب دو رکن داره. مرحوم شیخ در وسائل داشت، مرحوم آقای آخوند در کفایه داشتند، دیگران هم کم و بیش دارند که ان للاستصحاب رکنین، الیقین السابق و شک اللاحق المتعلق به متعلق الیقین، یقین سابق و شک لاحقی که بخورد به متعلق یقین. این ارکان استصحاب، و این ارکان از تعریفی که برای استصحاب بیان کردیم از اون تعریف استفاده شد که این دو رکن داره. تعریفی که برای استصحاب کردیم این دو رکن درش بود، یقین سابقی بود و شک لاحقی که بخوره به یقین سابق. و البته واضح است وقتی میگیم یقین سابق منظور اون نیست نفس یقین سابق باشه. یقین جنبه طریقی دارد، یعنی متیقن سابق باشد. ولو الان من یقین پیدا کردم، ولی الان یقین پیدا کردم که یک ساعت قبل این آب کر بود، متیقن سابق باشه، مشکوک لاحق باشه. این که میگیم یقین سابق و شک لاحقی که بخوره به متیقن سابق، منظورمون همین است. یقین جنبه طریقی دارد، شک هم اشاره به مشکوک است، یعنی یقین به چیزی که در سابق بوده و شک در اون چیز در لاهه. خب و من هنا یعلم لزوم و اتحاد القضیته، القضیت المتیقنه والقضیت المشکوکه. این یه چیز تازه ای نیست، این نتیجه همانه. وقتی ارکان استصحاب رو در اون دو بیان کردی از آن یستنتج چی؟ لزوم اتحاد قضیتین، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، باید وحدت داشته باشه، وحدت در موضوع و وحدت در محمول، همش باید واحد باشه. می گفتیم این هذا الما کلون، یقین بهش داد. الانم شک داریم فی انها ظلما کرون، تنها که تفاوتی که دارد زمانی. از یه متیقن موضوع محمول در سابق بود، این موضوع محمول در لاحق است. و الا آب همون آبه، نجاست و طهارت هم همون نجاست و طهارت است. القضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه، وحدت القضیتین در اینجا حاصل میشه. در اینجا یه انقلتی هست، دقت کنین، من به صورت انقلت میگم، دیگران هم به صورتهای دیگر فرمودن انقلت. اگر واقعا قضیه متیقن و مشکوکه از جمیع جهات واحد باشد، باید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود. تکرار میکنم، اگر وحدت قضیتین لازم است، باید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود. چرا؟ برای اینکه در شبهات حکمیه حتما این موضوع تغییر پیدا میکند که شک میکنیم. در شبهات حکمیه اگر موضوع تغییر نکند که ما شک نمی کنیم، لابد موضوع تغییرکی کرده. سابقا این ما متغیر بود، این اسیر غلیان نداشت، پاک بود، آب متغیرم بود، نجس بود. حالا اون اسیر غلا، شک در نجاستش می کنیم. اون آب زالن و تغییر، شک در طهارتش میکنیم. اینکه شک میکنیم لابد موضوع عوض شده. اگر عوض نشود چرا شک کنیم؟ اصیل سابقا غلیان نداشت، حالا نداره، شک نداریم، پاک بود، حالا پاک. این آب سابقا متغیر بود، الان هم متغیر است، شک نمیکنیم. نجس بود، الان هم نجسه. اینکه شک میکنیم لابد غلیان نداشت، حالا اصیل غلا. عارض بر موضوع احسن، غلیان میگن موضوع نبود، عارض بر موضوعه، جز صفات موضوعه، جز صفاته، موضوع عوض شده، جز احواله، حالاته، عوض شده. به دقت العقلیه نگاه کنیم، میبینیم این موضوع، موضوع سابق نیه، حالاتش عوض شده، متغیر بود، حالا زادن و تغییر است، سابقا غیر غالی بود، حالا غلیان پیدا کرده، مغلی بود، غیر مغلی، حالا مغلی است. خب این قلتی است که مطرح شده در کلمات. جواب این انقلت رو دادن قبل از آنی که ما بدهیم، وانی نست، بله، اگر وحدت قضیتین وحدت عقلیه باشد، حق با شماست. در شبهات حکمیه حتما موضوع عوض میشه، ولو حالتی از حالاتش. اما اگر وحدت القضیتین وحدت عرفیه باشد، عرفن دو قضیه باید واحد باشد، در اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. برای اینکه به نظر عرف اصیلی که غلیان پیدا کرده با اسیری که غلیان پیدا نکرد، یه هر دو موضوع واحده، اون از حالات میدونه، اون رو از حالات میدونه، میگه تبدل حالات باعث تبدل موضوع نمیشه. زید سابقا بچه بود، جوان شد، پیر شد، حالات عوض شده، عقلا موضوع عوض شده، ولی عرف میگه همانه، اما این بنا فرسوده شد، اما نه، نو بود، فرسوده شد، همان این به نظر عرض وحدت داره. سیعتی انشاءالله در مسئله وحدت موضوع میگیم، اینجا هم گفتیم، بعدن هم شرحش خواهیم داد که این وحدت موضوع که ما میگیم وحدت به دقت العقلیه نیست. اگر به دقت العقلیه وحدت شرط باشد، هیچ استصحابی در هیچ شبه حکمیه جاری نمیشود، به علت این که اگر موضوع حالاتش عوض نشود شک نخواهیم کرد. پس این انقلت، اونم قلتو جواب است. علی کل حال، تلخص من جمیع ذالک، این که ارکان استصحاب چیه و از آن وحدت قضیته اینو استفاده کردیم، بعد انقلت به خودمون زدیم در شبهات حکمیه وحدت قضیته این حاصل نیست، بعد قلتو گفتیم که نه وحدت به نظر علم حاصله. و اما للمحقق ناینی فی المقام کلام، مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در اینجا ارکان استصحاب و سه چیز شمرده، هم در فواید الاصول تقریرات کاظمینی، هم در اجود تقریرات آیت الله خویی، در هر دو تقریرات ایشون این مسئله هست که ایشون ارکان استصحاب و سه چیز شمرده: یک، اجتماع الیقین و شک به زمان. ایشون میگه یقین و شک باید در زمان واحد اجتماع پیدا کنن، یعنی در همون حال که یقین دارم همون حالم شک دارم، منتها متعلق یقین سابقه، متعلق شک لاحقه، هر دو با هم در زمانن ولی متعلق ها جداست. اجتماع الیقین و شک زمان. دو، سبق و زمان المتیقن علی المشکوک، که الان اشاره کردم زمان متیقن بر زمان مشکوک سبقت داشته باشد. سومم فعلیت الیقین و شک، یقین و شک با چی باشه؟ فعلی باشه، یعنی واقعا یقین الان داشته باشیم، نه اینکه اگر غافل نبودیم یقین پیدا می کردیم، اگر غافل نبودیم شک میکردیم. نه، یقین و شک جنبه فعلیت داشته باشه. خب عرض ما این است، اگر ایشون میخواد توضیح بدهد در مسئله مانعی نداره، ولی واقع مسئله این است غیر از اون درک ما چیز دیگری نداریم، اینا همه زایده همون درک نه، همون درک نیدی که از کلام شیخ و مرحوم آخوند و دیگران آمده است، یقین سابق و شک لاحقی که به متیقن سابق بخوره. ما اگر این درک رو شرط بکنیم خب این درک حاصل میشه، کافیه دیگه. همه این مسائل سگانی که ایشون گفت در آن هم، اما اجتماع یقین و شک زمان این لازمه همون درک نید، چون میگه یقینی داشته باشد به چیزی که در سابق بوده و شک داشته باشد در آن چیز الان. خب این اجتماع ما این لازمه وجود درک نید، اون درک الان باشه. باشه یعنی چه؟ یعنی در زمان واحد. و اما این که میگه سبق زمان متیقن علی المشکوک، همینم که لاحق سابق گفتیم دیگه، چیز تازه ای نیست. و اما فعلیت الیقین و شک اونم چیز تازه نیست، برای این که هر چیزی که ما در موضوع عرض میکنیم وجود فعلی مطرح هست، وجود تقدیری که وجود نیست. لول تفت شک، این یه قضیه شرطیه، بالفعل شکی نیست. هر کجا ما سخن از وصفی میکنیم فعلیت، ببینید میگه مجتهد یعنی بالفعل، نه معنیش این است که اگر کسی است آمده شد امثله را الان بدان اید کلا فدارین آمده است و امثله و نمیدونم صفمیر شروع کرده، این بالقوه مجتهده، این صدق میکنن انه هم مجتهده، بالقوه که وجود فعلی نیست، تمام اوصاف ظاهر در فعلیت، حتی جوامد هم ظاهر در فعلیت. جوامد وقتی میگید حجر، حجر بالفعل، شجر، شجر بالفعل، انسان، انسان بالفعل، اون نطفه که هنوز در مرحله نطفه است که صدق انسان بهش نمی کنه. نتیجه این است، اینم یه چیز تازه ای نیست، فعلیت یقین و شک، همون یقین و شک که گفتیم فعلیت هم توش افتاده. لیس امرن زائدن اضافیان. بنابراین اگر مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه منظورش توضیحی باشه، ما از توضیح ابایی نداریم. اما اگر واقعا میخواد بگه سه رکن دارد غیر از اون دو رکن دارد، نه رکن سومی ما نداریم. و اما امر رابه، لابد ان یکون الیقین و شک فعلیا، برای اینکه تمام الفاظ اما از اوصاف و جوامد مشتقات و غیر مشتقات همه ظاهرن در فعلیت و اصلا فعلی نباشه مجاز. فیونتج، الان میخوام ثمره این بحث بدونیم چیه. در واقع امر رابه بیان ثمره ایست در امر ثالث. ثمره اینو همونطوری که شیخ فرموده است در یه مثال ایشون بیان کرده، منحصر به این مثال نیست، اون مثال است. نتیجه این فعلیت و عدم کفایت تقدیر و تعلیق اینه که مثلا اگر کسی محدث باشه، حالت اول یقین بالحدث، حالت دوم ثم شک، حالت سوم ثم غفل. به این ترتیب که میگم روش فکر کنید خیلی آسان میشه، جز جاهای پیچیده رسائله، ولی اگر به این ترتیب روش بیندشید خیلی ساده میشه. حالت اولیه تیقن بالحدث، حالت ثانویه شک در این که وضو گرفت یا نه، حالت ثالث غافل شد و مشغول نماز. غافل شد و مشغول نماز. السلام علیکم که گفت متوجه شد، من وضو گرفتم نماز خوندم یا نه. خب آیا اینجا جای قاعده فراغ است یا جای قاعده استصحابه؟ استصحابه، ارکانش بوده. علم بالحدث ثم شک، یقین و شک ارکان استصحاب جمع شد، محکوم شد به انه محدث. قبل از صلات محکوم شد به انه محدث. ثم غفل و صلا، بیخود نماز خون، این محکوم بالحدث. غفل و صلا، بیخود خون. پس استصحاب حدث جاری میشه و نوبتی به قاعده فراغ نمیرسه. قاعده فراغ مال چیه؟ الشک الحادث بعد العمل. الشک الحادث بعد العمل، این قاعده فراغ میخواد. شک داریم نمازمون درسته یا نه، میگیم انشاءالله درسته. اما اینجا شک حادث بعد العمل بود یا قبل العمل بود؟ بله، شک قبل العمل بود. علم بالحدث ثم شک ثم غفل و صلا. پس یقین و شک ارکان استصحاب درست شد، استصحاب جاری شد و محکوم به حدث است و نمازش باطل است. بعد از نماز که متوجه شد قاعده فراغ جاری نمی کند، چون قاعده فراغ مال شک حادثه بعد العمل است. نمیگوید انشاءالله نمازم درسته، باید بگه انشاءالله نمازم باطل است. نه، بعد از نماز، فرضمون بعد از نماز، مثالی که میزنیم بعد نماز. خب اینجا یقین و شک فعلی بود یا تقدیری؟ فعلی بود دیگه، یقین و شک فعلیان. اما اگر دو حالت پیدا کرد، نه سه حالت، اول علم بالحدث ثم غفل و صلا، حالت اول یقین به حدث، حالت دومم غفلت و نماز، بعد از نماز ملتفت شد، احتمالم میده وضو گرفته باشه. من یقین به حدث داشتم، شایدم وضو گرفتم، بعدش شایدم نگرفتم. اینا شاید، شاید وضو گرفتم و شاید وضو نگرفتم. اما میدونم در آستانه الله اکبر اگر ملتفت میشدم شک میکرد، لو التفت شک کرد. پس دو حالت داره، اول یقین به حدث ثم الغفله و الصلاه، ولی یه شک تقدیری در اینجا هست. دقت کن، یه شک تقدیری. اگر اول نماز ملتفت می شدم شک می کردم. حالا می خواهیم ببینیم اینجا باید چیکار کنیم. در اینجا آیا جای استصحاب است؟ خوب دقت کنیم، آیا جای استصحاب است یا جای قاعده فرا؟ استصحاب که جاری نمیشه چون ارکانش باید فعلی باشه، شکش تقدیریه، یقین فعلی بوده، شک تقدیری بوده است. لو التفت قبل الصلاة شک، ولی که لم یلتفت و لم یشک. پس یقین فعلی، شک تقدیری. گفتیم فایده نداره، هر دو باید فعلیت داشته باشن، یکی تقدیری یکی فعلی فایده نداره. حالا که اینطور شد، شک حادث بعد از صلات است. الان شک داریم نمازمون با وضو خوندیم یا نمازمون بی وضو خوندیم. باید قاعده فراغ جاری کنیم، بگیم چی؟ بگیم نماز درسته. این ثمره برای چی بود؟ برای این که یقین و شک هر دو باید فعلی باشن، تقدیری کافی نیست. ثمرش ظاهر میشه در این دو مثالی که گفتیم. احسن، حالا که یقین تقدیری مثالش معلوم شد، شک تقدیری مثالش معلوم شد، یقین تقدیری هم مثل اینه، مثالش ساده است. ما میخواستیم یه مثال بزنیم که بدونید تقدیری و تحقیقی فرقش چیه، ثمرش کجا ظاهر میشود. همان گونه که درباره تقدیری، شک تقدیری و شک فعلی صحبت کردیم و ثمره بیان کردیم، درباره یقین تقدیری و فعلی هم عین همین امثله رو میتوان بیان کرد.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
آرزو میکنم که شب بسیار خوبی از این لحظه به بعد پیش رو داشته باشید. از رادیو معارف درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو در برنامه مبانی فقاهت لحظاتی قبل تقدیم حضورتون کردیم. با ما همراه باشید.
روشن و سپید مثل موجهای بیقرار، لحظه های من را به زلف نسیم یاد دوست گره زده. کنار دریایی که نامش فاطمه معصومه است.
یا معصوم ملکه ارض و سمایی.
اینجا همه قلب ها به عشق دوستان خدا می تپند و خورشید هر صبح از مأذنه های ایمان بالا می آید.
این موج قافله عاشقان عشق.
در سال روز میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، 20 سالگرد تأسیس رادیو معارف را گرامی می‌داریم. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، ما هم با شما گرامی می‌داریم ایام دهه مبارک کرامت رو و تبریک میگیم این روزها و شبهای بسیار خجسته و بابرکت رو. و همینطور رادیو معارف رو همونطوری که شنیدید وارد 21 سال تأسیس شدیم. به همه همکاران خوبمون در این رادیو و شما شنونده های خوب و فهیم و بزرگوار رادیو معارف تبریک میگیم تأسیس رادیو معارف رو و ورود